بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث که در جلسه قبل مطرح شد، بررسی ایدئالیسم یعنی تبیین و بررسی ایدئالیسم است که در گفتار قبل درباره معنای لغوی و ریشه این لفظ و این واژه بحث کردیم، همچنین از نظر کاربرد اصطلاحی یا معنای اصطلاحی هم در چندین حوزه علمی و قلمرو علمی کاربرد ایدئالیسم را توضیح دادیم. در حوزه اخلاق، در قلمرو هنر و زیبایی شناسی، در حوزه سیاست و اجتماع و در ادامه به کاربرد ایدئالیسم در علم تجربی و مخصوصا در فیزیک می‌پردازیم که اجمال آن این است که کسانی که تفکر ایدئالیستی دارند نظریه‌های علمی را کاشف از واقعیت‌های عینی نمی‌دانند، بلکه آنها را مصنوعات و مخلوقات ذهن می‌دانند و به عبارتی فرافکنی‌هایی است که ذهن دارد بر داده‌های حسی. این مطلب را آقای ایان باربور در کتاب علم و دین تبیین کرده اجمالاً و بنده کلام ایشون را نقل میکنم و اگر جایی توضیح لازم بود توضیح عرض میکنم. عبارت ایشان به این صورت است که ایدئالیسم در علم و به خصوص در فیزیک نظریه های علمی را فرا افکنده ذهن بر داده های حسی میداند. روایتی از آن که سبقه فلسفی دارد در آثار ادینگتون، جینز و میلن منعکس است. ادینگتون منجم و فیزیکدان انگلیسی است که متوفای 1944 میلادیه و جینز منجم و ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی است که متوفای 1946 میلادی است و میلن، آرتور میلن، متوفای 1950، اخترشناس و ریاضیدان انگلیسی است. هر سه دانشمند انگلیسی هستند. بعد ایشون میگوید، آقای ایان باربور میگوید، این روایت از ایدئالیسم در علم امروزه طرفداران معدودی دارد، ولی نوکانتی اندیشی تعدیل یافته ای در کاسیرر، مارگناو و به صورت اندک متفاوتی در میان فیزیکدانان اروپایی غیر انگلیسی نظیر فون و استاخر رایج است. خب حالا این چند تا مطلب است که توضیح نیاز دارد. اولا نوکانتی اندیشی یعنی چی؟ نوکانتی اندیشی، نوکانتی در واقع نوکانتی عنوان کلی است برای چندین جریان و مکتب فلسفی که از اواخر قرن 19 تا تا اوایل قرن بیستم به ویژه در آلمان با پیروی از خطوط اصلی فلسفه کانت پدید آمده است. این مکاتب و این جریان‌های فکری فلسفی را که تحت تأثیر نظریات کانت بودند، حالا یک تعدیل‌هایی کردند، یک تصرفاتی کردند، حذف و اضافاتی داشتند. اینا میگن نو کانتی. وجه مشترک آنها سرخوردگی از متافیزیک و بازگشت به قصد کانت در تلفیق بین اصالت تجربه و اصالت عقل است. یعنی همون کاری که کانت می‌خواست انجام بده که بین تجربه گرایی و عقل گرایی جوری جمع بکنه، اینا هم همین قصد رو دارن. و از متافیزیک هم همونطوری که کانت هم دیگه متافیزیک رو کنار گذاشته بود، اینا هم همینطور هستن. این حالا نو کانتی اندیشی تعدیل یافته در کاسیرر، ارنست کاسیرر، فیلسوف آلمانی است، متوفای 1946، و مارگناو متوفای 1997، ارمیشد خدمتون که میلادی است، فیزیکدان و فیلسوف علم آمریکایی است. البته در آلمان متولد شده ولی کن مقیم آمریکا بوده، به عنوان یک فیلسوف و دانشمند آمریکایی شناخته می شود. خب به صورت اندک و به صورت اندک متفاوتی در میان فیزیکدانان اروپایی غیر انگلیسی نظیر فون وایستاخر، که این وایستاخر علمی شاید که اخترشناس آلمانی است و متولد 1912 میلادی بوده. پس حاصل حرف این طور شد، حالا اجمالا تا اینجایی که عبارت آقای ایان باربور را از کتاب علم و دین خواندیم، میگوید این ایدئالیسم که نظریه های علمی را فرا افکنده ذهن، در واقع مصنوع و مخلوق ذهن میداند که بر داده های حسی تطبیق شده، یعنی این ذهن میاد این یافت چیزهای خودش را، ساخته های خودش را می افکند، فرا می افکند، منطبق می کند بر داده های حسی. میشون میگوید یک روایتی از آن که سابقه فلسفی دارد در آثار ادینگتون و جینز و میلن این طرفداران کمتری داره، ولی نو کانتی اندیشی تعدیل یافته در آثار کاسیرر، مارگناو و همچنین فون وایستاخر میگوید که این رایج است. خب حالا یک مقداری از ادینگتون سخن میگوید. ایشان میگوید ادینگتون درباره نقش تعیین کننده ذهن در قوانین علمی گفته است: ذهن با قدرت انتخابگرش جریانهای طبیعت را در قالب قوانینی میریزد و مینگرد که عمدتاً موافق با انگاره انتخاب خود اوست، و می توان گفت ذهن در کشف این قوانین همان چیزی را از طبیعت باز پس می گیرد که در طبیعت نهاده یا به طبیعت نسبت داده است. ملاحظه می فرمایید، یعنی اینجور نیست که این قوانین علمی برگرفته شده و استنباط و استخراج شده ای از عالم واقع باشه، بلکه برعکس، اینها را ذهن می سازه و بعد بر واقعیت های عینی که از طریق حس اینها را ادراک می کنه بر آنها منطبق می کنه یا فرا می افکنه. بله، می توان گفت ذهن در کشف این قوانین همان چیزی را از طبیعت باز پس می گیرد که در طبیعت نهاده یا به طبیعت نسبت میدن، یعنی خود ذهن میاد این را به طبیعت نسبت میده، بعد واقعا میگوید من اینا را کشف کردم، یافتم. به اعتقاد وی ویژگی هایی که ما فکر میکنیم در طبیعت یافته ایم ساخته خود ماست که که در طی عملیات مشاهده و اندازه‌گیری ما ساخته و پرداخته شده‌اند. این عبارت یه تصریح بر این مطلب داره که اون چرا که ما بیان می‌کنیم و ویژگی‌هایی را که ما خیال می‌کنیم که اینا در طبیعت پیدا کردیم، نه، اینا ذهن ماست که اینا را ساخته و در طی عملیات مشاهده و اندازه‌گیری اینا را ساخته پرداخته است. ما به واسطه انتخاب ذهنی جهان را به قالبی که می‌توانیم بفهمیم در می‌آوریم. این دستگاه ذهن ما اینجوری اختزام می‌کنه و ما واقعیت‌های جهان را در این قالب‌های ذهنی قرار می‌دهیم. آقای ایان باربور در حقیقت در نقد این برداشت، این طرز تفکر ایلادیستی نسبت به قوانین علمی و فیزیکی می‌گوید وقتی برداشت‌های ادینگتون و همفکران او را با عملکرد واقعی جامعه اهل علم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم از جنبه تجربی غافل ماندند. یعنی جنبه تجربی را ذهن‌گرایی بر این حاکم شده، حالا همون بحث ایدئالیست. همانطور که پوزیتیویسم از جنبه نظری علم غفلت کرده است، یعنی تفکر پوزیتیویستی که تجربه گرایی افراطی است و نقش تفکر و عقل و ذهن را در قوانین علمی نادیده می‌گیره، حالا ایدئالیسم هم نقطه مقابل اون جنبه تجربی که ارتباط با عالم هست و ویژگی هایی را که در عالم هست کشف میکنه، این را نادیده گرفته است. کتاب علم و دین صفحه 201-202. درباره مارگناو هم که حالا این از اون کسانی است که دیدگاهش بیشتر در این زمان طرفدار دارد، میگوید مارگناو نیز برای فعالیت ذهن در فرا افکندن قالب بر داده های تعبیر ناشده، این داده های حسی که از طریق حواس به دست می آوریم، نقش بارزی قائل است. طرح او بیشتر از طرح ادینگتون به نقش مشاهده ارج می نهد، یعنی یه مقدار برای تجربه ایشون اعتبار قائله، ولی در هر حال با این حکم کانت هماواست، هماهنگه، که محسوسات جدا از فعالیت ذهن که آنها را با قالب مفهومیش ضبط و ربط می کند، ساخت و ماهیت قابل فهمی ندارند. یعنی خلاصه این فعالیت ذهن ماست و این قالب‌های مفهومی است که معرفت را، شناخت را به ارمغان می آورد و به دست می دهد. ولی اگر این نباشه، اون چه که از طریق حس برای ما حاصل می شود، اینها معنی خاصی ندارن. او با قاطعیت می گوید که نوترون تا پیش از اختراع یا جعلش در 1932 وجود واقعی نداشت. ببینید، اینجور نیست که این یک واقعیتی بوده حالا کشف شده، بلکه در واقع مثل چیزی که گویا اختراع شده، یعنی ذهن رو ساخته، فرا افکنده بر عالم و بعد تصورش اینه که داره این را از عالم کشف میکنه، دریافت میکنه. مارگناو دیدگاه اصالت عقلی ادینگتون را در جهت اخذ پیشینی نظریه ها از صورتهای ذهنی جدا از تجربه رد میکند. یعنی به واسطه دیگر، ادینگتون عقلگرا بوده، به مفاهیم و نظریه های صورتهای ذهنی ما قبل تجربی قائل بوده، ولی مارگناو چنین چیزی اعتقاد نداره و تجربه گراست در حقیقت. در اینجا در تحلیل و تعبیر او، گشت و گذارهای تحقیق پذیری تجربی مقام والایی دارد، چون گرایش تجربه گرایی داره، این کارهای استقرایی و تجربی برای او مقام بالایی داره. ولی حالا در واقع آقای ایان باربور میخواد نقد بکنه، ولی معلوم نیست طبق نظر او چرا باید مشاهدات تجربی با بعضی از ساخته ها یا بر ساخته های ذهنی وفاق داشته باشد و با بعضی نداشته باشد. یعنی اگر ما اینها را، قوانین را، نظریه ها را براش واقعیت عینی قائل نباشیم، این کار ذهن ماست که اینها را میسازه، پس چرا ما میگوییم که این مشاهدات که شما برایشون ارزش قائل هستید به تجربه و تحقیق پذیری حسی براش اهمیت قائلید، حالا چطوره که این مشاهدات تجربی با بعضی از اون قالب‌های ذهنی سازگاره و بعضی سازگار نیست؟ چرا اینجوریه؟ در واقع یک سوالیه که در مقابل نظریه آقای مارگناو هست و نقد بر اوست. بعد خود ایشان میگوید پاسخ رئالیست ها، یعنی تفکر رئالیستی در حوزه علم و نظریه های علمی اینه، پاسخ رئالیست ها به این پرسش آن است که این گونه مفاهیم یعنی ساخته های ذهنی تناظر دقیق تری با ساخت و ماهیت واقعیت عالم خارج دارند. یعنی اون دسته از مفاهیم و قالب های ذهنی که سازگاری بیشتری دارن با محسوسات و داده ها و یافته های حسی، چرا؟ به خاطر اینکه این نظریه ها با نظام عالم هماهنگ هستند. در واقع یه نوع کشف و رسیدن به قوانینی است که در عالم وجود داره. مفاهیم ذهنی ما میتواند تغییر کند ولی واقعیت خارجی نمیتواند. یعنی ممکنه که ما قالب‌های ذهنی، مفاهیم ذهنیمون متحول بشه، اما اون چیزی که واقعیت عالم هست اون برای خود ثابته. همون کتاب علم و دین صفحه 203. این بیانی بود از ایدئالیسم در فیزیک، در علم تجربی، خصوص در فیزیک، که از کتاب علم و دین ایان باربور نقل کردم خدمت شما. مرحوم شهید صدر در مباحثی که داشتن در کتاب فلسفتنا در بخش مربوط به نظریه المعرفه که عرض کردم قبلا جداگانه اینها ترجمه شده تحت عنوان تئوری شناخت در فلسفه ما، ایشان هم یک بحثی از درباره همین ایدئالیسم در فیزیک آوردن و تقریبا حالا همین مطالبی که بنده از کتاب ایان باربور نقل کردم، ایشان هم مقداری این مطالب را آورده، یک مقدمه ای دارند. حالا بد نیست بقیه مقداری از بحث ایشان هم براتون بیان بکنم. صفحه 109 این کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما تحت عنوان ایدئالیسم فیزیکی. و من تقریبا تا یک قرن پیش طبیعت توسط فیزیک تفسیر واقعی میشد، یعنی تفسیر رئالیستی، و فیزیکدانان آن را موجودی عینی در ورای ذهن میدانستند و طبیعت را در تحلیل مادی خیش تشکیل شده از اجزایی معرفی میکردند که ریز و سخت بود و غیر قابل تغییر و انقسام، و این اجزای سخت و ریز همان جواهر فردی است که در فلسفه یونانی زیمقراطیس طرفدار آن بود. این اجزا و اجرام اولیه را در حرکت همیشگی میپنداشتند. از نظر آنان ماده مجموعه این اجزا بود، یعنی همون اتم ها، در واقع نظریه اتمیسم، و پدیده های طبیعی مورد جابجایی این اجرام و حرکت مکانی می باشد. این یک دیدگاهی بود که تا حدود یک قرن قبل دیدگاه راجع به عالم ماده این بود که از اتم های تجزیه ناپذیر تشکیل شده است. بعد تحولی که ایجاد شد این بود که خب اتم در واقع شکافته شد و معلوم شد که تجزیه پذیر هست. میفهمند که این بینش نتوانست در برابر کشفیات تازه ایستادگی کند و دانشمندان فهمیدند که عقل علمی آنان در ابتدای راه قرار دارد. از مهمترین این اکتشافات کشف الکتریسته بود که پرده از ساختمان مرکب اتم و تشعشعات اتمی برداشت. بنابراین اتمی را که در گذشته کوچکترین جزء ماده می شمردن خود به صورت شیء مرکب شناخته شد، بلکه موضوع به اینجا پایان نگرفت. احتمال دادن که اتم به انرژی و برق تبدیل گردد، لذا در فیزیک قدیم حرکتها محدود به حرکت مکانیکی بود، اما امروز اقسام دیگری از حرکت نیز کشف شده است. در فیزیک قدیم جوهر مادی را غیر قابل تغییر می دانستن، اما امروز آن را امری نسبی و همان انرژی متراکم دانسته و اختلاف جرم ماده را با اختلاف حرکت آن تفسیر می کنن. با تغییر نظریات فیزیسین ها معتقدن که ماده به معنای فیزیکی خود از اعتبار افتاده و بینش مادی فیزیکی با براهین تجربی جای خود را به نظریات تازه‌ای سپرده است، ولذا دانشمندان فیزیک از جهان مفهوم جوهری عمیق‌تری از بینش مادی ساخته، مادیت را تنها چهره‌ای از آن دانستند. برخی از فیزیکدانان حالا این باز یک مرحله که کشف کردند که اتم هم تجزیه میشه، اتم شکافته میشه و از اجزایی تشکیل یافته است و بله فقط حرکت هم حرکت مکانیکی نیست. بعد ایشان میفرمایند بله برخی از فیزیکدانان پا را فراتر نهاده، حالا اینجا داریم میرسیم به همون بحث ایدئالیسم فیزیکی، برخی از فیزیکدانان پا را فراتر نهاده جهان را از هر جوهری تهی و آن را تنها حرکت معرفی کردند. در ادامه حالا همه عبارات ایشون میخوام بخونم. در ادامه ایشون از ادینگتون که در کتاب علم دین یان باربور هم عبارتش نقل کردیم این عبارت رو نقل میکنه. ادینگتون میگوید همه قوانین علم طبیعت از اعتبارات ذهن انسانی استنتاج میشوند. اینجور نیست که اینا را قوانینی باشه که در عالم طبیعت باشه و ذهن اونها رو کشف میکنه، بلکه این ذهن است که این قوانین را میسازه و بر عالم طبیعت منطبق میکنه. آن مغزی که وجود ما را نمیشناسد ولی دارای نظامی است که با آن عقل بشر میتواند تجربه حسی خیش را تفسیر کند، بله این مغز از طریق تجربه میتواند به همه معلومات طبیعت برسد و در نهایت میگویم، این کلام ادینگتون است، و در نهایت میگویم آنچه من از هستی درک میکنم همان است که من به هستی اضافه میکنم. تو عبارت ایان باربورم بود، یعنی چیزی را به طبیعت میدهم بعد خودم همون رو از طبیعت میگیرم. همان است که من به هستی اضافه میکنم و مفهوم ذهنی میسازم. سپس پرده از آرزوی خیش یعنی ادینگتون برداشته میگوید امیدوارم در سالهای آینده نزدیک آن چه در هستی اتم پوشیده و پنهان است شناخته شود. این تا اینجا نقل کرد مرحوم شهید صدر نظریه ایدئالیسم فیزیکی را. بعد ایشون این را نقد میکنه، میفهمن اینا دوچار یک اشتباه شدن. علم فیزیک چنین حرفی نمیزنه، اینا یک برداشت فلسفی نادرستی کردن از داده ها و یافته ها و پژوهش های فیزیکی. واقعیت این است که روش ایدئالیستی در فیزیک مولود یک اشتباه در اندیشه فلسفی است و نه نتیجه کشفیات فیزیکی، زیرا موضوع اساسی که زمینه تقسیم فلاسفه به دو گروه ایدئالیست و رئالیست می شود برای آنان خلط شده است. این حالا نظر مرحوم آقای صدر به همون ایدئالیسم امثال آقای بارکلی هست که حالا بعداً بیان خواهیم کرد در حوزه فلسفه. میگه این در واقع ایدئالیسم و رئالیسم اونجاست که آیا ورای ذهن ما واقعیت وجود داره یا واقعیت وجود نداره. اونی که میگه نداره، مستقل از ذهن ما چیزی، اون میشود ایدئالیست، اون که میگوید داره میشه رئالیست. اما حالا فیزیکدانها یا نظریه های فیزیکی از اون نظر، از اون حیث که بحث فیزیکی هستن، منکر واقعیت عالم ماده که نیستن، منتها در نحوه عالم ماده دیدگاه هاشون مختلفه. پرسش اساسی این است که آیا جهان در بیرون از ذهن و ادراک آدمی دارای وجودی مستقل هست یا نیست؟ اما اینکه حالا عالم هست اما آیا ماده است و اون ماده ظاهر عالم طبیعت رو تشکیل میده یا نه، این یک ظاهریه، ورای این ماده هم حقایقی وجود داره که اونها از طریق تجربه و مشاهده قابل ادراک نیستن، اینا دیگه ربطی به بحثایی در واقع فیزیکی نداره، نظریات فلسفی است. بله، فیزیکی دانان گمان کردن این پرسش تنها میان دو پاسخ دور میزند: یا جهان وجود عینی ندارد و تنها به ذهن و اندیشه مربوط است، و یا دارای واقعیتی مادی در خارج از ذهن و ادراک است، که یا باید او را قبول کنیم یا ای را قبول کنیم. از آنجا که پاسخ دوم یعنی واقعیت مادی باشه، با تجارب جدید علمی که میگویند مادی بودن تنها ظاهر جهان است مردود میباشد، بنابراین یک راه بیشتر در پیش پای ما نیست و آن اندیشه ایدالیستی است، در حالی که پاسخ مسئله در این دو خلاصه نمی شود. و اگر ما وجود مادی جهان را انکار کردیم، یعنی گفتیم این جهان طبیعت ماده و اتم و اینها نیست، لازمش تن دادن به ایدئالیسم نیست، یعنی بگیم چیزی واقعیتی برای ذهن ما نیست. ما جهان طبیعت را تنها ذهنی ندانسته، در بیرون از ادراک واقعیتی مستقل را باور داریم. اما آیا این واقعیت عینی ماده است یا نیرو، حرکت از یا موج الکتریسته، این سخن دیگری است که طرفداران متد رئالیستی در پرتو اکتشافات علم فیزیک باید اون را روشن سازند. این بله نقدی است که مرحوم شهید صدر بر این ایدئالیسم فیزیک یا فیزیکی در نهایت میگن. نتیجه این که اگر فیزیک مفهوم مادی را برای جهان ابطال می کند، معنای آن باطل شمردن واقع گرایی و ایمان به ایدئالیسم نیست. مرادش اون ایدئالیسم است که در فلسفه مطرحه، زیرا علم نمی تواند وجود واقعیت عینی را انکار کند. علم ما تنها می تواند صفت مادیت را از آن نفی کند، بگوید من این صفت مادیت را قبول ندارم، مثلا انرژی، زیرا بازگشت جهان به نیرو یا حرکت است یا هر چیز دیگری غیر ماده فیزیکی یا اون اتم باشه، نمیتواند واقعیت داشتن جهان را نفی یا انکار کند. اگر ماده به الکتریسته و جرم به انرژی و انرژی به جرم تبدیل شود و طبیعت حرکت محض باشد، به باور واقع گرا به واقعیت جهان خارج لطمه‌ای نمیزند. این کشفیات تنها آن موقعی اثر دارند که ما واقعیت جهان عینی را پذیرفته در چگونگی آن به بررسی بپردازیم. در اینجاست که کشف تازه علم تنها صفت مادیت را از جهان نفی می کند و اعتقاد به وجود جهان بیرون با براهین فلسفی همچنان باقی است. صفحه تا 114 این کتابی که عرض کردم این نقد ایشان است. ولی اجمالاً به نظر میرسه که نقد مرحوم شهید صدر بر این فیزیکدان‌ها وارد نیست، چون الان بحث ما ایدئالیسم فلسفی نیست، ایدئالیسمی که در فلسفه مطرح بعد بهش میپردازیم و تا قرائت مشهورش همون ایدئالیسم بارکلی هست. بحث ما در اون نیست. کما اینکه ایدئالیسم در اخلاق یا ایدئالیسم در هنر یا ایدئالیسم در سیاست و اجتماع به معنای همون ایدئالیسم در فلسفه نیست. الان سخن در ایدئالیسم در فیزیکه. کاری نداریم که حالا واقعیت ورای ذهن هست یا نیست. بله هست. اگر کسی گفت نیست اون وقت میشه اون ایدئالیسم فلسفی بارکلی. اما اگر گفتیم که هست، حالا بحث این است که آیا این قوانین علمی، نظریه های علمی، اینا واقعیت های عینی دارند که کشف می شوند یا نه، این قوانین، این نظریه ها را ذهن می افکند بر این واقعیت ها و ساخته های ذهنه. این را اسمش را بذاریم ایدالیسم چی؟ ایدالیسم فیزیکی. وقت نقدش هم باید نقد علمی باشه، نه نقد فلسفه. همونطوری که آقای یان باربور نقد کرد، مثلا یه نقدش این بود که در مورد ارینگتون گفت این با شیوه و روش علما و دانشمندان تجربی سازگاری نداره، اونا اینجوری فکر نمی کنن. اونا دنبال اینن که از طریق این مطالعات علمی و به دست آوردن قوانین عالم واقع را بشناسن. و نقد دیگرش این بود که اینها اون جنبه تجربی علم را نادیده گرفتن، که تجربه علم اینه که میخواهد از واقعیت ها عکس برداری کنه و اونها رو بشناسه، کشف کنه. کما اینکه پوزیتیویست ها اون جنبه نظری علم را ازش غفلت کردن. بنابراین به نظر حقیر نقد مرحوم شهید صدر بر این نظریه وادی، بله اگر اینها یعنی فیزیکدان ها ایدئالیسمی را که مطرح کرده بودن به این معنا بود که اصلا ورای ذهن هیچ واقعیتی نیست، مطلقا بله این نقد ایشون وارد بود. ولی اگر بگویم نه، واقعیتی هست، منتها این قوانینی که ما نسبت به واقعیت‌های عالم طبیعت بیان می‌کنیم، اینا واقعیت نداره، یا مثلا ماده وجود نداره، انرژی هست، حرکت هست و غیر ذالک، این را اصطلاحاً می‌گیم ایدئالیسم در واقع فیزیکی، و نقدش هم باید از طریق همان نقد علمی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.